أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این مجالس و منسوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که رمضانهای گذشته را در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوسته‌اند، تقدیم به ساحت مقدس کریم اهل البیت آقا امام حسن مجتبی صلوات قراتری ختم نماییم. خب، روز ولادت آقا امام حسن مجتبی رو خدمت شما پیروان و رهروان و شیعیان حضرتش تبریک و تهنیت عرض می کنیم. در دو قسمت من عرایزم رو تقدیم کنم. یک بخش ادامه مطالب جلسات گذشته، سخن پیرامون مسئولیت جوانی و نیروی ارزشمند جوانی بود. یکی از عواملی که در شکوفایی نیروی جوانی و مدیریت این فرصت انسان را کمک می کند عزتمندی جوانه. جوان باید روحیه عزتمندی رو درش تقویت بشود. یه بخشیش رو والدین مسببند، یه بخشیش رو خود جوان. حالا این عزتمندی از کجا به دست میاد؟ ما میخواییم بچه هامون عزیز بار بیان، طبع عزیز داشته باشن. بعضی ها دیدید برای یک مختصر وعده ای حاضر هر جنایتی هم بکنه. بعضی ها تو گرسنگی دست و پا بزنن، حاضر نیستن یه تومن مال مردم رو جابجا کنن. خب چرا بعضی ها عزیزن، بعضی ها خیلی ذلیلن، بعضی روح ها خیلی بزرگه، بعضی روح ها خیلی پسته. در تاریخ هم داشتیم، شما در واقعه امام حسین، آقای حبیب ابن مظاهر اسدی پشت پا به ریاست، ثروت، موقعیت، همه چیزش زد، آمد به امام حسین پیوست. از اون طرف هم شما یه آدمی رو میبینید مثل عبیدالله و رجوفی، کاملا امام حسین رو هم میشناخت. آقا اسبم رو میدمتون، شمشیرم هم میدم، زره هم رو هم در اختیارتون قرار میدم، خودم نمیام. حالا این ذلت نفسان مراتبی داره. یکی از که میبینید با یه مختصری حاضر هر جنایتی بکنه، یه کسی دنیا را بهش بدن حاضر نیست ظلم بکنه. اوج عزتمندی امیر المؤمنین. آقا امیر المؤمنین فرمود به خدای علی سوگند حکومت دنیا را به من علی بدهن و بگوین ما به ازای این حکومت دنیا دانه خردلی رو از دهان موری بستان به ظلم، من نمی ستان. یعنی دانه خردلی رو از دهان مورچه حاضر نیستم بگیرم، بگن آقا ریاست کره زمین مال تو. چقدر آدم بزرگ میشه و چقدر بعضی ها پستن. من یه خاطره ای رو واقعا از همین عزتمندی که بعضی ها طبعشون طبع بالاییست، ولو این که محتاجم هست، ولو این که فقیرم هست، دستشم خالی است، اما حاضر نیست خدای ناکرده نظر سویی به مال کسی داشته باشه. یالا توجیه هم بعضی ها میکنم، آقا گشنمون بود، آقا مشکل داشتیم، گرفتار بودیم، اولاد زیاد داشتیم، خلاف کردیم، اینا توجیه. در یکی از سفرهای عتبات زمانی که صدام در رأس کار بود، خب سالهای اولی بود که راه باز شده بود، وضع مردم خیلی نابسامان بود. حالا آیونی که اون زمانها مشرف شده بودن دور هر ایرانی شاید بیش از 10-20 تا فقیر می دوید با پای برهنه، لباس نداشتن، خوراک نداشتن، وضع اسفباری داشتن. بعضی ها از اینجا که می رفتن زمستان بود، لباس زمستانه می بردن برای انفاق کردن و صدقه دادن. یه خانمی از امین کاروانی ها این چند تا لباس زمستانه آورده بود که اونجا انفاق کنه. این خانم یکی از جایی که می بردن امامزاده سید محمد بود که بین سامرا، راه سامرا بود، فرزند امام هادی. اون زمان می بردن امامزاده سید محمد. عصری بود، هوای سرد، اونجا هم خیلی توقف نداشتن زائرا، پیاده می شدن در عد یه زیارت و یه نماز و بر می گشتن. بعدشم باید حرکت می کردن دیگه به سمت مقصدشون. توقفگاه اونجا در حد مثلا نهایتا یک ساعت بود. خب این زائرا پیاده شدن رفتن تو حرم و زیارت کردن و آمدن. دور هر زائری هم جمعیتی می دوید، سیدی مسکین، سیدی فقیر، اظهار نیاز می کردن، احتیاج. این خانم آمد سوال کرد، گفت من این چند تا لباس آوردم، نیتم این بوده کربلا بدم و انفاق کنم، اما می دونم اینجا خیلی ها گرفتارن، ندارن لباس، تنشون نیست، چه کنم؟ من توی مجلسی دو روز قبل گفتم، اینجا میگم، آیون خدا دو جا تو قرآن می فرماد عجله کنید. با این که میگن عجله همه جا خوب نیست، اما این دو جا خیلی خوبه، یکی تو کار خیره، دوم تو توبه کردن. کار خیر اگه میخواید انجام بدید الان به یه ساعت دیگه موکول نکن، شیطان را تو میزنه. خیلی ها اصلا خیلی کارا میخوان انجام بدن و نمیتونن انجام بدن. میدونید که ای بیدار میشن؟ امیرالمومنین فرمود رو تخته تابوت، بیداریشون رو تخته تابوته. وقتی دارن لا اله الا الله گویان میبرنش قبرستون، امیرالمومنین فرمود ساعت بیداری است. ای وای کارایی میخواستیم بکنیم، ای امروز و فردا کردیم، فلان کار خیر میخواستیم بکنیم، به فلانی میخواستیم کمک کنیم، نشد. حضرت فرمود لا تقل غدا بعد غد، نگید فردا و فرداها کارمو میکنم. شاید تو فردا نبودی مؤمن، شاید فرصت امشب بودن دیگه به تو داده نشد، الان کارتو صاف کن. خب این خانم سوال کرد، گفت این لباس ها رو من کربلا میخوام بدم، اینجا نیازمند زیاده. تو خطاب شد بهش، خانم هم اینجا بده، تصریح کن، شاید تو کربلا زنده نبودی، کار خیر الان تو نزو برای فردا. این خانم هم لباس ها رو داد و ریختن سر این خانم، لباس ها رو گرفتن و بردن. و بعد که آمد رو صندلی نشست، همه سوار شدن دیگه، یواش یواش می‌خواستن حرکت کنن، دفعه این زن وحشت زده و من دو تا بسته 100,000 تومانی پول با خودم آورده بودم، برای مخارجم. خب این خانم آمد با استراب گفت من دو تا بسته 100,000 تومانی لایق این لباسا بود، اینام رفت. خب به راننده گفته شد، به مأمور بعثی گفته شد 100,000 تومان پول، اونم زمانی که یه 10 تومانی شما به یه عراقی ها میدادید مثل یک ترابل 50,000 تومان امروز بدید به یک کسی 200,000 تومان. این عراقی هم رفتن گشتن پیدا نکردن، همه گفتن خانم پولت رفت. من میخوام بگم آدم عزیز بشه اینجوریست. این توجیه که میگه گرسنه ام دزدی میکنم، گرسنگیش مال یه جای دیگه است. هر شکم گرسنه که دزد نیست، هر جوانی که شهوتران نیست، هر کسی که بگه آقا من تو یک محیط بدی بودم گناه کردم که گناه نمی کند. ببینید ریشه تخلف کجاست. دیگه میگم جوان باید عزتمند باشه. میخوام از صاحب امروز امام حسن یه جمله براتون بگم، حالا اینو بگم تا برسم به اون سخن حضرت. هرچه گشتن پیدا نشد، دیگه راننده داشت حرکت میکرد، هم گفتن خانم دیگه پولت بر نمیگرده، اینا برای 10 تا 1 تومانی تو سر هم میزنن. 200,000 تومان پول تو لای لباس بوده، حالا میبره میگه خدا خیرش بده به این آج خانم که میخواست ریا نشه لای لباس پولشو کرد داد به ما. حمله به صحت هم میکنه دیگه. اتوبوس رفت یه دوری زد برگشت که حرکت کند برود، داشت آهسته آهسته حرکت میکنه، راننده ماشین رو نگه داشت. یعنی از دور دست صحرا یک خانم میان سال عربی داره میدود و هی دست تکون میده، دنبال سرش هم یک پسر بچه 10-11 ساله. راننده ماشین نگه داشت، اینا رسیدن دور اتوبوس یه چرخی زدن و آمدن داخل، و اون بچه آمد اون آج خانم رو نشون داد به مادرش. این خانم هم لباس رو باز کرد، دو تا بسته 100,000 تومانی رو برگرد. اسلام اینجور آدم های تربیت میکنه. بعضی ها تربیت نشدن دزدی میکنن، تربیت نشدن ظلم میکنن، تربیت نشدن هر کاری میکنن. پولو برگردون. این زن با پای برهنه، بچه هم 10-11 ساله نفس زنان. از این خانم سوال شد چی شد این پولو برگردوندی؟ گفت من خونمون تو روستای نزدیک امامزاده سید محمده، بچه من الان آمد منزل، دیدم لای لباس دو تا بسته 100,000 تومانیه. گفتم مادر اینو از کی گرفتی؟ گفت یه خانم ایرانی بهم داده. گفتم اشتباه کرده، این پول متوجه نبوده لای این لباسه، اینقدر انفاق نمی کنن. هر پول مفتی از هر جام رسید باید بگیم خدا رسونده، خدا می فهمه من عقلت دادم. گفتم مادر بریم اینا خیلی اینجا توقف ندارن، تا حرکت نکردن به اینا برسیم. و از روستای منزل خودمون تا اینجا دویدم. بعد از این خانم سوال شد خب خانم وضعت چطور؟ گفت من شوهر ندارم، چند تا بچه یتیم دارم، به نان امشب بچه ها محتاجن ولی به پول حرام هرگز. بچه هام حاضرم گرسنه بمانن ولی حاضر نیستم شکمشون رو با پول حرام سیر کنم. این عزتمندیست. فقر مساویست با فحشا؟ این حرف غلطیست. کلیت ندارم. مگه هر کی فقیر شد فحشا مرتکب میشه؟ مگه کم نیستن افراد تهی دستی که مناعت طبع دارن؟ قرآن میفرماید یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف. اونقدر عفت داره این فقیر که شخصی که نمیدونه این فقیره فکر میکنه این غنیست، فکر میکنه این ثروتمنده، نان ندارد بخورد، با سیلی صورتش رو سرخ نگه میداره. و من به نان شب بچه هم نیاز دارن ولی به پول حرام هرگز. پولو برگردون. خب خانم عزتمندی به خرج میدی؟ دست به مال حرام نمیزنی؟ خدا میگه بگیر تا بیاد. بیش از اون پول مردم کمکش کردن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. خدا که زیر بار منت کسی قرار نمیگیره. خب عرض من اینه که این عزتمندیست. چی میشه بعضی ها اینطور عزیز میشن، روح عزیز پیدا میکنن، برا هر کاری و هر عملی حاضر نیستن اقدام بکنن، به هر قیمتی هر جنایتی نمی کنن، اصلا رد خلاف نمیرن، طبعش خیلی بالاست. ببینید رسول خدا اسوه عزتمندان عالم، قریشی ها وقتی که پیغمبر اسلام رو عرضه نمودن آمدن دور پیغمبر، فکر کردن پیغمبرم نعوذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله مثل همین جماعت قماش قریشی های دنیا پرسته. گفتن آقا دنبال پولی؟ ما سرمایه رو هم میکنیم میکنیم اول ثروتمند عرب، پولت میدیم اگه دنبال ثروتی، ما پول بهت میدیم که بشه اول ثروتمند عرب، دست بردار از این صحبت ها. اگر دنبال مقامی، قدرت حجاز مال شما، شما حرف اول حجاز، شما رئیس حجاز. اگر دنبال شهوتی، زیباترین زنان عرب رو برات میاریم. دیگه چی میخوای؟ اگه پول میخوای تأمینت میکنیم، مقام میخوای تأمینت میکنیم، شهوت هم میخوای تأمین میشی. پیغمبر برو به فکر و اندیشه کوتاه این مشرکین تبسم کرد که چقدر اینا جاهلن. رسول خدا آب پاکی ریخت رو دست اینا، فرمود اگر خورشید را کف دست راست من، ماه را در کف دست چپ من، حکومت دنیا را به من واگذار کنید، دست از هدفم بر نمی دارم. ای روح عزتمندیست. حالا بنده چه کنم جوانم عزیز بشه، عزت پیدا کنه؟ امیرالمومنین فرمود مردم قیمتتون بهشته، زیر قیمت بهشت خودتون رو نفروشید. و بعضیا چقدر ارزون خودمون رو میفروشیم؟ برای 1,000,000 پول، برای یه ترفیع درجه، برای که آقای حاجی بدش نیاد، حاضریم خودمون رو ذلیل کنیم. شهادت دروغ، تأیید باطل، روح عزیز نیست. حالا سخن صاحب امروز رو بشنوید. این سخن از آقا امام مجتبی نقل شده، از امام صادق هم نقل شده. حضرت می فرماید من احب ان ينتقل من ذل، من احب ان من اراد ان يكون عزن بلا عشيره. اگر کسی دوست دارد و اراده کرده به عزتی برسد بدون قبیله، یعنی کسی هم دورش نیست. بعضی ها دیدید یه عزتایی که دارن میگن فلانی مال فلان خانواده است، فلان دودمانه، مال فلان منطقه هستن، یه فامیل پشت سرشه، یه قبیله پشت سرشه، اینا خیلی با هم متحدن، منسجمن، یکی نیستن. گاهی اوقات بعضی ها عزتشون اینجوریه، ما از فامیل فلانی هستیم. امام مجتبی میفرماد اگر دوست دارید به عزتی برسید بلا عشیره، بدون عشیره و قبیله عزیز بشی، نه بابام فلانی است و بچم فلان کس است و عموم فلان جا کار میکند و ما تو طایفمون فلانی وزیره، اینا عز با عشیره است. میخوای عز بی عشیره برسی، خودت عزیز بشی، خودت رو پای خودت. و هیبت بلا سلطان، اگر میخوای به یک هیبتی برسی بدون قدرت. بعضی ها هیبتی که دارن چون فعلا ریاست دستشون هیبت دارن، از این ریاست بذارنش کنار دیگه اصلا محافظ نداره. ولی بخم اینجا بود عرض کردم، خدا یه صحنه رو از یکی از مسئولین عالی رتبه مملکتی به من تو حج نشون داد. این آقا یه زمان وزیر بود، آمد برای طواف، دورشو گرفته بودن مأمورای سعودی، خودم تو مسجد الحرام دیدم، به راحتی داشت طواف میکرد، یه آقایم کنار دست من گفت آجا خدا شانس بده ببین چطور داره طواف میکنه، ما له میشیم این راحت داره اصلا طواف میکنه، شونه کسی به شونش نمیخوره. گفتم افضل الاعمال احمد، این طواف که تو داری میکنی میچلوننه، این ثوابش خیلی بالاست. آیون 4 سال بعد همون آقا رو من دیدم تو مسجد الحرام، آمده بود حج به جا بیاره، وسط جمعیت افتاده بود، همچی لهش میکردن که خب قدرتی که شما تو رأس قدرتی اعترامت میذارن، فعلا این آقا یک منصبی داره، مدیر کل، فعلا پست استانی و کشوری دارد، چون پست دارد حرفشو میشنوند. مردم یه جوری زندگی کنید که همیشه هیبت داشته باشید. آقای مدیر کلی رو من دیدم زمانی که در رأس بود، یک تمطراقی داشت، یه وقت اومد توی جلسه ای اصلا جواب سلامش هم کسی نمیداد، راحت آمد رو یه گوشه نشست. امام مجتبی میفرماد به هیبت بلا سلطان میخوای برسی، میخوای یک جایگاهی هیبتی داشته باشی، ولو پستی هم دستت نیست، قدرتی هم نداری، جایگاه داشته باشی. امام یه توصیه میکند، جوانان عزیز رمز عزتمندی. امام فرمود فلین تقل من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. راه عزتمندی، جوانان عزیز جامعه ما باید رعایت کنند، راه رسیدن به عزت از ذلت گناه، خودتون رو به عزت بندگی خدا منتقل کنید. از این کلام امام مجتبی استفاده می شود، گناه ذلت میاره. آیون طبیعت گناه، فیزیک گناه ذلت. حالا شاید طرف فکر میکنه آقا بشین بزن بکو برقص بخور، خروجی گناه ذلته. صاحب امروز امام مجتبی میفرماد خروجی غیبت ذلته، خروجی دروغ ذلت است، خروجی ربا ذلت است، خروجی بی تقوایی و بی عفافی ذلت است. اصلا توش دو تا چهار تا طبیعتشه، مثل که طبیعت آتش میگن سوزندنه. حاجما من دستو میگم تو آتش نمیخوام بسوزه، میگن آقا میسوزاند، اثر وضعی آتش سوزندنه. امام میفرماد هر کی میخواد عزیز باشد از گناه فاصله بگیره. فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. رفتید به سوی عزت بندگی خدا، طاعت خدا عزتتون میده، بنده شدید، بندگی خدا رو کردید. خدا در حدیث قدسی میفرماد عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، بندگی من از من اطاعت کن شهره آفاقت میکنم. تو خوب وظیفت رو عمل بکن، طاعت الهی رو انجام بده، ما عزت رو به شما میدیم. شما تو تاریخ هم نگاه کنید ببینید خدا عزت که به امیرالمومنین داد، ذلتی که به معاویه داد. معاویه 40 سال هم حکومت کرد. حالا یه دورانی هم افراد دارن، خدا میفرماد ما به ظالمین فرصت میدیم. در یک مقطعی یه بنده خدای سوال میگن گفت چرا بعضی از اینا که کارشون خلافه فرصت هم زیاد پیدا میکنن؟ گفتم خدا در قرآن میفرماد ما به ظالمین فرصت میدیم تا لیزداد و اسما، هم امتحان بشن هم خوب پنبه اینا زده بشود، خوب نافرمانی الهی رو بکنن، فردای قیامت نگن خدا یا فرصتمون داده بودی، ما توبه میکردیم، ما بر میگشتیم، ما آدم میشدیم. این فرصت الهی است که خدا به اینها میده. لذا به تعبیر امام مجتبی هر کسی که میخواد به عزت برسد و راه عزتمندی رو به پیماید، امام میفرماید راهش انتقال از گناه و ذلت گناه به عزت بندگی خداست. این یکی از وظایفی که خب نسبت به جوانان در روایات هم توصیه شده. یک حدیث دیگری هم من از آقا امیرالمومنین تقدیم کنم و نسبت به صاحب امروز هم مطالبی رو عرض کنم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید المنیت ولد دنیه، منیه به معنای مردنه. حضرت میفرماید مردن آری پستی هرگز. مردم ای بنا بشه آدم 10 سال دیگه زندگی کنه با پستی، بهتر از اینه که زودتر بره با عزت. این حرف امام حسینه. سعی کنیم عزیز زندگی کنیم. این انتخابی که امام حسین از دنیا کرد همین بود. این سخن سید الشهداست روز عاشورا در برابر دشمن. من میگم این شناسنامه امام حسینه. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من الزله. آقا امام حسین صبح عاشورا با صدای رسا این ابلاغیه رو سر داد. اینم باز از امام حسینم بگم، اینام عوامل عزتمندی است. از امام حسن شنیدید، از امام حسینم بشنوید. آخه خمره رنگرزی نیست که یک کسی بگن تو خمره در بیارن بشه عزیز. کار باید کرد، اینا عوامل عزتمندی است. امام فرمود ناپاک فرزند ناپاک زاده من رو بین دو کار مخیر کرده عبیدالله ابن زیاد، بین سله شمشیر کشته شدن و ذلت سازش و بیعت کردن و حیات من نزلده من حسین زیر بار ذلت نمیرم. چقدر بعضیا حق رو ناحق میکنن برای اینکه آقای فلانی بدش نیاد. شهادت دروغ، طرف آمده میگه آقا تو دادگاه پرونده داشتیم، آمده شهادت دروغ داده، بعد میومدیم بیرون میگه من آقا حلالم کنه، من فلانی بدش میومد اینا میمدن میگفتن. این دین نداره، دین نداره. چقدر پستن بعضیا. امام حسین فرمود حیحات من نزل، من زیر بار ذلت نمیرم. چرا؟ حضرت فرمود پنج اصل در تربیت من تأثیر گذاشته، اینا عوامل عزتمندی است. جوانان مجلس حواساتون جمع، سید و شهدا. چرا سید و شهدا شد؟ امام حسین چرا به این مقامات رسید؟ ببینید چه کرد امام حسین. اول امام حسین فرمود یعبدالله، بندگی خدا. امام حسین فرمود فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله. بندگی خدا کردی عزیز میشی، خدا نزدت بزرگ شد، دنیا با همه بزرگیش کوچک میشه. بعضیا دیدید پول براشون بزرگه، دنیا براشون بزرگه. بعضیا چون خدا را بزرگ یافتن، دنیا با همه بزرگیش کوچکه. یه شخصی آمد خدمت آقا امام صادق، به حضرت گفت، از شیعیان حضرت گفت آقا من وضعم بده. امام فرمودن که تو وضعت خوبه. گفت آقا وضعم بده. حضرت فرمودن وضعت خوبه. بار سوم گفت، حضرت فرمودن من یه سوال ازت میکنم، تو چقدر حاضری بگیری از ما دست برداری؟ آیون به خودتون نمره بدید، به خودتون نمره بدید، چقدر حاضری بگیرید از امام زمان دست برداری؟ امام زمانو با چند عوض میکنی؟ بعضی ها عوض کردن تو تاریخ. تو کربلا بعضی ها امام زمانشون سید الشهدا رو با یه من گندم فروختن. بعضی ها بیشتر عمر سعد با وعده خیالی حکومت ری امام حسین رو فروخت. قیمت ها فرق میکنه، نرخ ها فرق میکنه. حالا ما خودمون تو خلبت خودمون به خودمون نمره بدیم، بگن آقا تا چقدر حاضری بهت بدن دیگه، از امام زمان دست برداری، از اهل البیت دست بکشی، دیگه کاری به اینا نداشته باشی. با چند تا اینو حضرت بهش فرمودن که تو چقدر حاضری ما رو با چقدر معاوضه میکنی، طرف گریه کرد. گو آقا من شما را با دنیا معاوضه نمی کنم. امام صادق فرمود دیگه نگی باز انبداها، تو یه سرمایه ای داری که با دنیا عوضش نمی کنی. مردم اینو پر ببینید، هی نگو چیز ندارم، دستم خالیست. این ولایت اهل البیت کم سرمایه ایست، ارادت به امام مجتبی کم سرمایه ایست. آقا فرمودن تو نگی من وضعم بده، تو سرمایه داری که با دنیا عوض نمی کنی. با دنیا. خب این نتیجه خدا محوری است. وقتی خدا رو خوب شناختید، دنیا با تمام مظاهرش نزد شما کوچک می شود، با تمام مظاهرش نزد شما میاد پایین. این یک. یعبالله و رسوله، شناختن پیغمبر انسانو عزیز میکنه، الگو شناسی و اسوه شناسی. و یکی از واقعا ضعف های امروز جامعه ما ضعف الگو شناسی است. ما یه بخشی از آحاد جامعهمون الگوهاشون رو نشناختن، حالا از پیغمبر گرفته تا امام زمان، اطلاعاتمون کمه، درست نشناختیم، کلا سرمون میره. تو یک فراز و نشیب به دنیا فریب میخوریم، گاهی اوقات جاهلانه حرف میزنیم، آقا نکنه ائمه همین طور کردن، نکنه اینجوری بوده. نشناختیم. تو حرم پیغمبر من آمدم بیرون، تو بین الحرمین یه بنده خدای رسید به ما، گاه پیغمبر ما قربونش بشم 100 زن گرفته بودا. کی داره میگه؟ زائر قبر پیغمبر. کجا؟ تو بین الحرمین. گفتم پیغمبر 100 زن داشت؟ گفت 100 نداشت، 50 داشت. گفتم خجالت بکش، از این زیارتت استغفار کن. در محضر پیغمبر داری به رسول خدا تهمت میزنی. مردم ما بشناسیم اهل بیتو. نمیشناسیم که گاهی اوقات حساب غلط من رو تو این لباس میذارید شما پای حساب پیغمبر. فلان آقا اشتباه میکنه میذارید پای حساب اهل بیت. معیار اهل بیتن، معیار رسول الله است. من رو شما باید با پیغمبر بسنجید، فلان آقای حاجی باید با پیغمبر سنجیده بشه، من و شما مسلمانیم، اسلام نیستیم. اسلام یعنی اسوه ها، اسلام کسانی هستند که خدا 100% تاییدشون فرموده، اینا رجس و پلیدی توشون نیست، آیه تأیید در شأنشون نازل شده. امام حسین هم در روز عاشورا فرمود من پیغمبر رو خوب شناختم. سوم، با مؤمنون معاشرت داشتم. ما بحثمون دو روز در بحث آداب رفاقت بود، با خوبا من سر و کار داشتم. اگر با خوب نشست و برخاست کردی طبعتون عزیز میشه، با آدمای گناهکار انسان طبعش ذلیل میشه. سعی کنید کسانی رو به دوستی انتخاب کنید که حداقل یک سر و گردن از نظر ایمانی از شما بالاتر. والمؤمنون. چهارم، از عوامل عزتمندی امام حسین فرمود و نفوس آبیه، پدری چون علی داشتن. کسی که تو دامن امیرالمؤمنین پرورش یافته که سر زیر بار یزید و عبیدالله ابن زیاد و عمر صد فرو نمی آورد. پدرها در عزتمندی فرزندانتون نقش دارید، پدرها در شکوفایی استعداد جوانانتون نقش ایفا کنید. و پنجم، امام حسین فرمود و حجور تابت و تغورت، دامن پاک مادرم فاطمه. مادرها شما یه رکن بزرگ منشی فرزندانتون رو رقم میزنید. دامن مادر، تربیت پدر، اعتقاد به خدا، تبعیت از پیغمبر، معاشرت با نیکان انسانو میکنه عزیز. حضرت فرمود من ان تؤثر طاعت اللئام ارا مسار الکرام. خب این بحثی که حالا در بحث عزتمندی نسبت به رسالتی که جوانان عزیز ما دارن. خب امروز روز ولادت با سعادت امام مجتبی کریم اهل البیت است، شخصیتی که خب حالا در ولادت حضرت و سال سوم هجرت امام متولد شدن، نامگذاری به توسط ذات مقدس ربوبی اتفاق افتاد که بارها هم عرض کردم جوانها احترام به بزرگتراتون بذارید. امام حسن وقتی امروز متولد شد، حضرت زهرا انتخاب نام رو ارجاع به امیرالمؤمنین داد، امیرالمؤمنین حواله به پیغمبر کردن، پیغمبر منتظر نزول وحی الهی شد. این سلسله مراتب، حالا آقای مهندسی، دکتری، چهار شاهی پول دنیا داری، حرمت مادر پیر و پدر پیر تو رعایت کن. آقا شما چی نظر میدید؟ شما چی پیشنهاد میکنید؟ یاد بگیریم از اهل البیت. خب نام حسن انتخاب شد به اعتبار اینکه هم نام با فرزند اول هارون که وصی حضرت موسی بود، چون شباهتی امیرالمؤمنین با هارون داشتن. هارون وصی حضرت موسی، امیرالمؤمنین وصی پیامبر، الا انه لا نبی بعدی. تفاوت در اینه که بعد از پیغمبر یک پیامبری نبود، ولی بعد از موسی انبیای آمدند. از ویژگی های وجود مقدس امام حسن یکی بحث عبادت حضرت. در تاریخ داریم حضرت وقتی وارد مسجد می شدن دم آستانه مسجد می ایستادن، صدا می زدن الهی عبدک ببابک، بنده تو در خانه تو آمده، مسکین در خانه ات آمده، یا محسن قد اتاک المسی، ای نیکوکار گنهکار آمده. آداب ورود به مسجد رو باید از امام حسن یاد گرفت. فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک، خدایا از زشتی هایی که نزد منه بگذر به زیبایی هایی که نزد توست. میگن آقا امام مجتبی وقتی میخواستن وضو بگیرن بدن ایشون میلرزید. گفتن آقا چرا میلرزید؟ آقا میفرمود نمیدانید در پیشگاه چه پروردگار مهربان و بزرگی میخوام بیستم حرف بزنم. ما این وقت بگن آقا بیا برو 10 دقیقه تو صدا و سیما حرف بزن، دست و پامون میلرزه. بگن جلو یه جمعیتی پشت ربع ساعت صحبت کن، یه خود عقب میگیم، جلو میگیم، مطلب یادمون میره، یا باید یادداشت کنیم. خیلی راحت در پیشگاه خدا همه جا هستیم و جز در محضر خدا سر بخارون. بالاخره یه نرمشی برو تو حال نماز. این مال بی‌معرفتی است. امام وقتی آیات قرآن رو میخوندن یا ایها الذین آمنو تو آیات بود، حضرت میفرمودن لبیک. در عبادت حضرت اسوه عبادت کنندگان در زمان خودش بود. در اخلاق خلق امام حسن آیون امروز بلکه روز ولادت امام مجتبی ما این خصوصیات ببریم تو منازلمون. خدای نکرد اگر تو امروز هم یه کج خلقیایی داریم هنوز رو فرم نیومدیم دیگه به احترام امام حسن از امروز به بعد دیگه بد اخلاقی بذاریم کنار. امام میگن اینقدر اخلاق کریمانه داشتن، یه برد شامی آمده بود مدینه، این تبلیغات بنی امیه ذهنی رو شسته شد، داره پیر مردی بود رسید به امام حسن، خیلی جسارت کرد، خوب که حرفاشو زد تخلیه شد. امام یه صحبتی براش کرده، فهمدن برادر مثل اینکه غریبی، اگر اینجا جایی نداری ما خونه داریم جات میدیم، خدا وکیلی تو شیراز کسی بیاد به شما توهین کنه میگی بیاید تو خونمون؟ 110 خبر میکنیم، میگیم بگیرتش. به ما جسارت کرده. امام فرمودن اگر جایی نداری خانه من در اختیار توست، اگر تو مدینه مشکلی داری که من حمایت کنم مشکلت حل میشه، ازت حمایت میکنم. اگر بدهکاری بدهی هایت را میدهم. شروع کردن حضرت گفتن، من حدیث رو امروز میدیدم مفصل امام شکوکاتی رو براش نام بردن. اگر اینجا گیری داری گرفتاری داری ما هستیم. بعد آقا فهمیدم من منزل وسیعی هم دارم، خانه منم در اختیار توست. صحبت که کردن، صحبت حضرت که تمام شد، این پیرمرد شامی گفت که ای پسر رسول خدا، این حرفایی که من زدم خودم شایستش بودم، ولی مدینه وارد نشدم مگر اینکه منفورترین افراد نزد من شما بودید و پدرتون. این تبلیغات چه میکنه؟ و میگه فلانی جوونم داره کفر میگه. ماهواره زمان امیرالمؤمنین و امام حسن بنی امیه بودن. ماهواره اون زمان دیگه استبداد وقت بنی امیه بودن. کاری تو تبلیغات کرده بودن، مردم تو قنوت نمازشون امیرالمؤمنین رو لعنت میکردن، تو قنوت نمازشون. پیر مرد شامی رو چنان رو ذهنش کار کردن، آمده مدینه واقعا منفورترین افراد نزد من شما بودید و پدرتون، الان محبوبترین افراد روی زمین نزد من شما هستید و پدرتون. بعد آقا بردنش منزه. مردم اینجوری مسلمون آدم کنید، اینجوری دشمن تو را بیارید، اینجوری جوانی که میبینی مغرز است جذبش کن، به راهش بیار، کار کنید. من از فرصت استفاده کنم، امروز اون نوجوانایی که روزای قبل بودن نیستن، میدونی کجا هستن؟ خوش به سعادتشون تو اعتکافن. عقب نمونید پدرها از بچه هاتون. حدود 120 دانش آموز الان رفتن تو اعتکاف، بیدید یه سری هم بهشون بزنید، بیدید ازشون التماس دعا بخواید. 120 تا دانش آموز مقطع راهنمایی، اینا رو توی عرض شود که مسجد الرجا، من امروز صبح اونجا بودم، اول شباب زندگی آمدن برای خدا تو مسجد. گاهی اوقات من عمرم گذشته یه اعتکاف شرکت نکردم، قیامت کار خدا حساب داره ها. همین دانش آموزایی که توی مسجد جمع شدن حدود 40-50 نفر از این مسجد، 40-50 نفر از مسجد دیگری، مسجد الرجا آمدن، یک جمع پاک با صفا. و من یه خواهشی کنم، آیون دست بچه‌هاتون رو بذارید تو دست مساجد، تو دست اسلام نونشو میخورید. بچه‌هاتون اگه دیندار شدن حرمت شما رو نمیشکنن. اولاد اگر خدا رو نشناخت حرمت پدرش رو میشکنن، حرمت مادرش رو میشکنن. کاری به سر فرزندش میاد میگه خونه زیر پاتو بفروش، خونه تو بفروش، پولشو بده من. دین اگه نداشته باشه همینه. این نوجوانایی که هر روز اینجا بودن الان تو اعتکافن، اونجا مشغولن. و خب من خواهشم اینه، کسانی که جوان تو فامیلتون دارید، نوجوان دارید، تشویقشون کنید. ماه مبارک رمضان بچه هاتون تعطیلن، بیانیدشون تو مساجد، بیانیدشون تو این حلقه هایی که طلبه های فاضل وقت گذاشتن. الان در همین مسجد 4-5 از طلاب، در اون مسجد 4-5 نفر از طلاب جهادی فی سبیل الله اومدن پای کار، صبح و شب دارن کار میکنن، قرآن، احکام، مسائل، کارهای در کنارش تفریحی هم دارن برای اینا انجام میدن. یه حمایتی هم پدر و مادرها انجام بدن. من امروز یه چیزی شنیدم خیلی متأثر شدم. گفتن یه پدری به بچهش گفته نه اعتکاف نمیخواد بری، یا تو که گناه نکردی که اعتکاف اونایی باید برن که گناه کردن، تو که جوونی نوجوانی هنوز اول کارت گناه نکرد بری اعتکاف برای چی؟ مسجد باید گناهکارا بیان؟ العیاذ بالله، معصومین که نماز میخوندن گناهکار بودن؟ پیغمبری که 10 روز آخر ماه رمضان رو معتکف میشد گناهکار بود؟ این چه حرف غلطی است که بعضی از متدینین میزنن؟ اینا میدونی مال چیه؟ مالی که متدینین پیغمبر نشناختی. امام حسن که معتکف میشد گناهکار بود؟ امیر المؤمنین که در مسجد کوفه معتکف میشد گناهکار بود؟ که ما بیام راه نوجوان رو بزنیم میخوای بیری اعتکاف؟ اعتکاف مال گناهکاران. بله اعتکاف یه فرصت خوبی است برای اون که گناه کرده بیا خودشو پاک کنه، ولی اینطور نیست که خوبان نیان. خوبا باید اینجا خط شکن باشن، نفر اول باشن. مرحوم آقای اسد علی قاضی عارف، قطب العرفا، میگن مرحوم سید علی قاضی هر سال دعه آخر ماه رمضان اسد علی قاضی 2-3 تا کتاب دعا داشت برمیناش میرفت مسجد کوفه. دیگه کسی سید علی قاضی رو نمیدید. هر کی با سید علی قاضی کار داشت، علامه طباطبایی میفرماد میرفت تو مسجد کوفه، تو این رواقای مسجد کوفه میگشت تا سید علی قاضی رو پیدا کنه. خب اینم نسبت به بحث تشویق نوجوانانتون. من یه نکته هم اینجا اضافه کنم، و چون روز کریم اهل البیت عرض میکنم. البته یکی از عزیزان گفتن آقا نقل ازدواج آسانم بگید، اینا هر کدومش مایه یه چند تا منبره، ولی این مشکلی هم که ما باز داریم الگوشناس نیستیم، ازدواج ها رو سخت کردیم، سن ازدواج ها داریم میره بالا، دخترامون دارن یواش یواش میرن به سنینی که شرایط ازدواجشون سخت میشه، پسرامون همینطور، چون سخت گیر شدیم، چون ازدواج هامون هم مثل پیغمبر تصمیم نمیگیریم، راحت ازدواج رو را نمیاندازیم، یک فیلترهایی میذاریم سر راه این جوان، این دختر، این پسر که این بیچاره باید بموند تا حالا کی قسمتش بشود، و این جوان توی جامعه آشفته امروز چقدر در مسیر آلودگی گناه است. حالا چه جوانها چه اونهایی که مجردن، یکی از عوامل آرامش از نگاه قرآن ازدواجه. ما جامعه اون اگه میخوایم از اضطراب بیاد بیرون، جامعه شادی باشد، قرآن میفرماید تشکیل زندگی مشترک بدید. اینو انشاءالله سعی کنیم. یه توضیح من امروز عرض کنم، این دانشکده مهدویت چون روز کریم اهل البیت عرض میکنم، ما کار خودمونو کردیم، به امام زمانم عرض کردم، گفتم آقا ما مأمور به وظیفه ایم نه نتیجه. در این شیراز اولین دانشکده مهدویت رو کره زمین داره ساخته میشه. 2 نفر از مراجع تقلیدم اجازه دادن از سهم امام کمک کنید، حضرت آیت الله العظمای مکارم و حضرت آیت الله العظمای سیستان. خدمت هر دو هم من رسیدم، مکتوب اجازه شون هم امروز توضیح میکنن. عرضم خدمت شما عزیزان اینه، این مرکز یه مرکز فرهنگی آموزشی است. اینو با جرأت میگم، سرخط بهترین کارها کار فرهنگی است. من نمیخوام بگم کار فرهنگی دیگه نکنیدا، تمام کارهای خوب. یک کسی آمد میشه، من توی یک جمعی بودیم از مسئولین مدیران استان، گفت آقای قدایق تکلیف ما رو روشن کنین. گفتم بفرمایید. گفت بعضیا میان میگن که آقا ما کار نماز داریم انجام میدیم، نماز سرخط کاراست. بعضیا میان به ما میگن که ما کار قرآنی داریم انجام میدیم، قرآن سرخط کاراست، اولویت. شما میگید امام زمان و امام زمان و ولایت سرخط است. حالا تکلیف ما روشن کنی کدومه؟ گفتم به اجماع عقل و نقل کار امام زمان بر همه اینها مقدمه. گفت بر قرآن؟ گفتم بر قرآن. گفت چطور؟ گفتم قرآنی که مردم مفسرشو نشناسن میشه حجاج ابن یوسف ثقفی. مردم حجاج ابن یوسف ثقفی حافظ کل قرآن بود، 100,000 شیعه علوی رو تو 20 سال کش با تلاوت قرآن، با تلاوت قرآن. فهمید ماهواره ها؟ ببینید بعضیا میشنن با چه وضع رسوایی، خانم حجاب نداره، پای نیمه لخت داره قرآن تفسیر میکنه. این قرآنه؟ معاویه قرآن میخون. نهروانی ها جلو امیرالمؤمنین قرآن تو دستشون بود، جلو ولایت در آمده بودن. کدام قرآن بی ولایت میشه حجاج ابن یوسف؟ نماز بی ولایت، اگه کسی نماز بخونه ولایت نداشته باشد، میشه ابن ملجم مرادی. ابن ملجم نماز شب میخون، یه هر کسی نماز میخواند محترمه. این نماز میخونه، امام معصومشو شناخته. پیغمبر فرمود مردم برسید به داد یتیمهای بی امام، اونایی که امام زمانشون رو نشناختن. و امروز یک مشکل جدی جامعه ماست. خب این مرکز آموزش عالی الحمدلله شروع شده، چند سالی زمین متعلق به ولی از کار در این شهر آغاز شد، با دست خالی هم کار شروع شد. خب خدا هم عنایت کرد، لطف امام زمان هم عنایت کردن. آیت الله آزمای مکارم سال گذشته آمدن شیراز، با اتفاق رفتیم پای همین ساختمون. ایشون گفتن من دعا میکنم که انشاءالله به اسرع وقت به اتمام برسد، کار بسیار عظیمی است. یک دانشکده تخصصی مباحث مهدویت در 11 طبقه با ظرفیتی بیش از 700 دانشپژوه و 2 تا سالن مهدیه‌ای که تقریبا 3000 متر زیر بناست، به نام امام زمان، مربوط به مردم. من عرضم خدمت آیون اینه که مراجع که اجازه دادن، آیون خودتون میتونید از پای سهم امامتون، البته من سهم امام دادید، سهم امام دادید ها، دیگه قیامت نمیتونم یا آیه امام زمان برای ساختمون ساختم، از میگه پول واجب تو دادید، مثل که من برم قبض آبمو بدم بعد سر دولت منت بذارم بگم آ قبض آب داری میدیم، ها میگه آبشم خوردی پولشو داری میدیم. وجوهات و مراجع برای کسانی که رای دیگه ای ندارن. من خودم اعتقادم اینه که از وجوه تبرعیتون میدید، ولی یه جریانی مال ایمان رمضان براتون بگم، آگم بترسیم از این عقب نمونیم. هفته قبل تو همین دفتر قبل از بعد از نماز و منبر دیدم یه جوانی از سپیدان آمد، حواسا جمع خوب بشنوید، یه جوانی از سپیدان آمد تو دفتر، گفت آی حدائق یه پیر زنی مال یکی از روستاهای سپیدان 30,000 تومان داده و اصرار کرده که این پول رو برسونید تو ماه رمضان با آی حدائق برای سقف ساخت این دانشکده امام زمان. گفته میخوام تو ماه رمضانم برسونی. گفت من بیش از این پول کرایه دادم از سپیدان اومدم و باید برگردم، ولی امانت رو آوردم بدم. آیا اون روز قیامت امام زمان توقع نداشته باشیم با این پیر زن همون رفتاری کنه که من انتظار دارم با من باشه؟ یه پیرزن روستایی یک منطقه محروم میگی میخوام برای امام زمانم قدم بردارم، ما چه کار کردیم؟ و قطعا برای ولی از کار کردید، عنایت بهتون میکنن و جوابتون میدن، شکم نکنید. من خواهشم اینه اونایی که متمکنن کمک کنن، اونایی که نمیتونید آیا بالاخره اینجا ساخته خواهد شد یقین بدانید، چون به نام حضرت. ولی این سفره وقتی جمع شد اون وقت پشیمان میشین. اونایی هم که ندارید واسطه خیر بشید، زبان خیر بذارید تو اطرافتون، محلتون، فامیلتون، 4 تا رو میشناسید اینا تمکن دارن میتونن کمک کنن. آقا این استفتاء مراجع الان در همین بنیاد فرنگی حضرت مهدی موعود گزارشی هم عرض شد که حالا دادن، فعالیت های طی این چند سال اتفاق افتاده، ما بیش از 100 مبلغ مهدوی تربیت شدن که اینا دوره 120 ساعت کلاس رو دیدن. امروز شبهات مهدویت مثل شبهات 30 سال قبل نیست، 120 ساعت اینا کلاس دیدن شدن استاد مهدوی، که ما یه کاری رو در خیلی از بخشی از مدارس شیراز شروع کردیم، مبلغین مهدوی رفتن در مدارس پرسش و پاسخ، گفتمان دینی، شبهات جوانها رو جواب دادن. پیک های مهدوی از مقطع پیش دبستانی تا دبیرستان هر سال در کل آموزش و پرورش توضیح شدن. همین مجله منجی که حالا امروز تقدیم شد خدمت شما، این یکی از کارهای این مجموعه است، مجله منجی مربوط به امام زمان معارف مهدوی رو برای بزرگسالا، ما برای بچهای پیش دبستانی، دبستانی راهنمایی هم اینا نشریه دارن. خب این باید حمایت بشه. حمایت کیا باید بکنه؟ اونا که خدا بهشون داده، اینا رو باید بذاریم و بریم. اینو انشاءالله نسبت به بخش کمک به این دانشکده، کمک مالی اونایی که میخوان انجام بدن. یه بحث دیگری هم از بحث مهدیاوران است که بعضی ها مشترکن ماهانه یه مبلغی رو میگن آقا ما میخوایم کمک کنیم برای امام زمان، حالا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان، یا بیش از این ازم نمیاد. میشه همین مجله، میشه تبلیغات مهدوی، میشود رشد و تعالی، و شما پولتون سبب بشود که یک نفر با امام زمان و خدا آشنا بشود، به تعبیر پیغمبر از آن چه خورشید بر آن میتابد و غروب میکند ثوابش بیشتره. اینو من خواهشم اینه که ماه رمضان بشیم مبلغ امام زمان. حالا من خودم نمیتونم، من بشم مبلغ، حداقل من این کارو اطلاع رسانی کنم. من تو همین محراب اصحاب شاد یادشون باشد یه وقتی تقاضای کمکی کردیم، یه پسر بچه 7 ساله کلاس اول ابتدایی اومد 1,000 تومان آورد داد، با خجالت با شرمندگی اش تو چشماش حلقه زد و گفت آقا این پول روزانه منه، بیش از این ندارم، اینو برای امام زمان قبول میکنی؟ پولشو من بوسیدم، گفتم پول تو رو باید بوسید، این پولت برکت میکنه و واقعا هم برکت کرد. این آیون بالاخره اچا که وظیفه ماست، حالا دولت مشغلش زیاده، به گرفتاری خودشون برسن الحمدلله. البته من تشکر میکنم شورای شهر در سال گذشته و در همین امسال هم محبت کردن، مبلغی رو از اعتبارات فرهنگی دادن. الان 11 طبقه اسکلت فلزیش تمامه، میخواد بره تو طبقات. همت و کمک شما مردم را میطلبد، اونایی که خدا بهشون داده بالاخره بدید، خدا افزایش میدهد. خدا میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، انفاق کردیم مثل دونه یکی زیر خاک کردی، یه دونه تو میکنیم 7 تا شاخه، هر شاخه تو میکنیم 100 دونه، یک دونه تو میکنیم 700 دانه. آقا امام حسن، اینو بگم عزیزانمون به فیض برسانن، امام حسن در ایام زندگیشون 3 مرتبه کل زندگیشون رو با فقرا تنصیف کردن. ما باید از امام حسن یاد بگیریم. تنصیفا یعنی حضرت هرچی از اموال داشتن نصف کردن، ملک، خانه، وسائل، مایحتاج، خوراکی، پول، نصف با فقرا 3 مرتبه. امام مضیف خانه داشتن، ضیافت خانه داشتن، فقرا رو می آوردن اونجا. خب این اموال آیون در راه خدا خرج کردید، نصف کردید، خدا جواب نمی دهد؟ خدا به اضعاف مضاعفه جواب خواهد داد. انشاءالله امروز به احترام و به اعتبار صاحب امروز کریم اهل البیت آقا امام حسن مجتبی بیام تو این گردونه وارد بشیم. بالاخره عزیزانی که میخوان از محل وجودشون بدن، محل وجودشون شماره حساب دادن و نقدی پرداخت کنن، اونهایی هم که میخوان از وجوه تبرعی کمک کنن نسبت به امام زمان که رسالت اولیه ما نسبت به حضرته، و تک تک ما هم بشیم مبلغ این کار تو فامیلمون، بستگانمون، خیشاوندانمون. انشاءالله که خداوند مهمترین ایدی ما رو امروز تأجیل در فرج مولای من صاحب الزمان قرار دهد. پروردگارا توفیق عمل کردن به وظائف من اونگونه که مرضی ذات مقدس شماست به همه ما عنایت بفرما. خب روز ولادت است و استفاده خواهیم کرد از عزیزانمون برای بهره برداری و استفاده شایسته و بهتر و آمادگی بهتر مجلس، تقدیم به محضر مقدس کریم اهل البیت امام حسن مجتبی صلوات قرایی ختم.